بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 295 صفحه 253 سطر اول استاد انصاری هفته 1/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین. قال موسى بن جعفر عليهما السلام لو زهرت الآجال افتزهت الآمال. موضوعها بشخصه له البقاء مبقیه اعلمنه المفارقا وقد يجل بقاء في التدرج كما الهيولا فعلها القوة جي إن قلت الشيء ما لم يتشخص لم يوجد وما لم يوجد لم يوجد فكيف تكون الصورة ما إلة لوجود الهيولا. قلت العلة الحقيقية كما أشير إليه لوجودها وتشخصها هي الواحد بالعدد الذي هو المفارق، وأما الواحد بالعموم من الصورة فهي شريكة العلة والشركة خفيفة المؤونة. و کذا من جانب الهیولا ایزن لکونها قوتن محزتن فیکفیها ذالک و بالجمله فإن الطبیعی شیئون و الفرد شیئون آخر ولا سیما الطبیعی نوعی فإن الجسم و ان کان جنسا لما دونه لكنه نوع بالنسبة إلى ما فوقه عن الهيولا. وإلى هذه أشرنا بقولنا موضوعها أي موضوع الجوهرية بشخصه وبعينه له البقاء مبقيه إعلمنه المفارقا. وليس مرادنا بالمفارق العقل العاشر الذي هو مراد المشائين من الواحد بالعدد المفارق الذي هو مبقي هيول العناصر بصورة ما في التكونات والتفاسدات، بل المراد المثال النوري الذي هو لكل نوع طبيعي سيال جوهرًا و هو وجه هل باقی ثابت فی علم الله تعالی ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. بحث در این بود که در حرکت جوهری موضوع و متحرک و علت قابلی که باید از مبدأ حرکت تا منتهای حرکت باشه، باقی باشه، متحقق باشه، چه هستش؟ حرکت جوهری موضوعش چه هست و علت قابلی چه هست؟ متحرک به حرکت جوهری چه هستش؟ تعیین موضوع در حرکت جوهری باید تعیین موضوع کرد، موضوع حرکت چه هستش. ایشان فرمودند که موضوع حرکت در حرکت جوهری عبارت است از هیولا با صورت ما. البته هیولایی که گفته میشه چون صورت رو صورت میاد، هیولا با صورت ما موضوع حرکت و متحرک به حرکت جوهری. و ما فیه الحرکه، همون مقوله ای که حرکت درش واقع میشه، ما فیه الحرکه هم عبارت است از این صور متعینه متشخصه ای که یکی بعد از دیگری بر هیولا افاضه میشه از طرف واهب الصور. پس بنابر این موضوع باقی است. مثلا هر جسمی، هر جوهر جسمانی طبیعی که متحرک به حرکت جوهری باشه، هیولا با صورت ما در تمام مراحل در تمام حدود حرکت هستن. عرض میکنم پس حرکت در چی واقع میشه؟ حرکت در این صور متشخصه متعینه متبدله متجدده، در چی بگیم که یکی بعد از دیگری افاضه میشه. در اینجا این اشکال طرح میشه که البته این معنا روشن هست که وحدت با وجود مصداقاً یکی هستند و مفهوماً دوتا هستند. پس هر موجودی که وحدت او قوی تر باشه وجود او قوی تر خواهد بود. مثلا واحد بالعدد چون وحدتش قوی تر هست وجودش هم قوی تر هست از واحد بالعموم. واحد بالعموم مثل وحدت‌های نوعی، وحدت‌های جنسی با وحدت‌های شخصی، وحدت‌های عددی. مثلا زید وحدت داره اما وحدتش وحدت عددی است، وحدت شخصیه. انسان هم وحدت داره اما وحدتش وحدت نوعی است. حیوان هم وحدت داره اما وحدتش وحدت جنسی هستش. پس همینطوری که وحدت زید قوی تر از وحدت طبیعت انسان، همچنین طبیعت حیوان هست، وجود زید هم قوی تر از وجود طبیعت انسان و طبیعت حیوان هست. درست است که در قلمرو مفهوم، مفهوم انسان وسیع تر از مفهوم زیده، مفهوم حیوان وسیع تر از مفهوم زیده، و اما در قلمرو وجود، وجود زید که وحدتش وحدت عددی هست قوی تر است از وجود طبیعت انسان و کلی طبیعی انسان که وحدتش وحدت نوعی است، و قوی تر است از وجود طبیعت حیوان که وحدتش وحدت جنسی است. برای یه مرتبه در محیط مفاهیم حساب میکنیم جوهر وسیع ترین مفهومه مثلا، و هرچی بیا پایین تر همینطور مفهوم قید میخوره و از وسعت مفهوم کاسته میشه. اما از نظر وجود اگر حساب بکنیم برعکسه، وجود خارجی مال زیده همینطور، و جوهر یه وجود ضعیفی پیدا میکنه. روی این حساب ایشان گفتند که موضوع حرکت جوهری عبارت است از هیولایی که متحصل و متحقق است به برکت صورت ما. پس هیولا با صورت ما موضوع حرکت، ما فی هل حرکه هم این صوری که دم به دم افاضه میشه. در اینجا هیولا خودش که به خودش تحصلی نداره چون صرف القوه هست و صرف القابلیه هست، تنها فعلیت در قبول داره و تنها فعلیت در پذیرش داره، و الا در مقابل موجودات بالفعل فعلیتی نداره، بالقوه هست. بله در مقابل عدم که حساب بکنیم قوه غیر از لا قوه هستش، پذیرش غیر از عدم پذیرش هست. پس هیولا باید با صورت ما متحصل و متحقق باشه و به عنوان موضوع حرکت جوهری در تمام مراحل و در تمام حدود حرکت باش. بنابراین تحصل هیولا به صورت ما هستش. وقتی اینجوری شد در جمیع مراحل، مستشکل ممکنه اشکال بکنه که صورت ما واحد بالعمومه، چون صورت ما گفته میشه، واحد بالعدد که نیست، واحد شخصی که نیست، وحدتش وحدت بالعمومه، واحد بالعمومه، در حالتی که هیولا وحدتش وحدت شخصی هست، یک هیولایی هست در این یه پارچه حرکت در تمام مراحل، بلکه هیولای عالم جسم واحد شخصی هست اما دارای حسسی. وقتی اینجوری شد چطور میشه که صورت ما که واحد بالعموم است و قهرن وجودش ضعیف تر است، علت باشه برای هیولایی که وحدتش وحدت شخصی هست و لازمش اینه که وجودش هم مثلا قوی تر باشه، این اشکال پیش میاد. و از طرف دیگری صورت ما متشخص نیست، ابهام داره، و اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد و ما لم یوجد لم یوجد. شما میگید که صورت ما به اذن الله تبارک و تعالی به اذن الله تعالی محصل و محقق هیولا هستش و صورت ما ابهام داره، چون وحدتش وحدت بالعمومه. تا تشخص پیدا نکنه صورت ما وجود پیدا نمیکنه، تا وجودم پیدا نکنه نمیتونه موجد و محقق و محصل هیولا باشه. این چجوریست که شما میگید که محصل هیولا صورت ما هستش؟ صورت ما تشخص نداره، وقتی تشخص نداره وجود نداره، وقتی وجود نداره نمیتونه محقق و محصل هیولا باشه. این اشکال خب البته اون دی جوابه. حالا ایشون جوابهایی از این اشکال میده. جواب اول همونیست که جناب عالی اشاره فرمودید و اون عبارت از این معناست که مبقی و محصل و محقق هیولا که صورت ما نیستش، مبقی و محصل و محقق و موجد به عنوان ممر وجود و مجرای وجود هیولا عبارت است از عقل مفارق از ماده، جدای از ماده، مجرد از ماده، یه فرشته، یه ملک که خدمتگزار حق هستش، از عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون هستش، از والمرسلات و از والمدبرات و اینها هستش. این به اذن الله تبارک و تعالی این محقق و محصل هیولاست، البته با شراکت صورت ما، به این معنا که وجود هنگامی که البته معتل وجود جز حق تبارک و تعالی کسی نیست و این ملک هم به اذن الله تعالی، اگر چنونچی این ملک که مشائین بهش عقل فعال میگن یا مثلا اشراقیین به اشرب و نوب میگم یا شریکت الاله به اش بگیم، بله ببخشید، این موجود مفارق، این به اذن الله تعالی میخوام محصل و محقق هیولا باشه. اما محصل و محقق هیولاست با شرکت صورت ما، به این معنا که وجود به اذن الله تعالی از این موجود مفارق به هیولا میرسه، از ممر وجود صورت ما و از مجرای وجود صورت ما. پس در حقیقت محصل و محقق و مبقی هیولا در این مراحل عبارت است از یک فرشته، یک ملک که مشائین بهش عقل فعال میگن بگن عباراتنا شتا و حسنک واحدو. چرا؟ چرا؟ نه، این البته سلسله مراتب چجوری حساب میکنیم؟ اگر چنونچه این اما از نظر وجود صورت جسمیه به مراتب قوی تر است از هیولا و صورت نوعیه، بله همین، و بله ما به الاشتراک، چون که جوهره هیولا، جوهره صورت جسمیه، هم جوهره. نه این عرض کردیم سلسله مراتب اگر در قلمرو مفهوم حساب بفرمایید، بله جوهر میشه جنس و اجناس و وسیع ترین مفهوم ها، و انسان تا برسه به زید که یه فردی باشه از انسان جوهری، در اونجا دیه زید فقط صدقه بر هم زید میکنه، گرچه مفهوم البته باز هم زید ممکنه صد تا زید باشه، هر قیدی بهش بزنی باز تشخص باید به وجوده، تا پای وجود به میان نیا ابهام برطرف نمیشه ولو از مفهوم زید، اما یه مفهوم زیقیه. اما از نظر وجود بخیر حساب بفرمایید، نه زید وجودش قوی تر است از وجود جوهر و جوهر مفهومش وسیع تر است از مفهوم زید. عرض میکنم که در اینجا اولا که محصل و محقق هیولا یه فرشته هست، یه موجود مجرد هست، یه ملک هست و او وحدتش وحدت بالعدده، وحدتش وحدت شخصی نیست، وجودش وجود قوی تری هست. چیزی که هست وقتی که میخواد وجود به اذن الله تبارک و تعالی به هیولا و ماده بده، از ممر و مجرای این صورت و ما که شریکت الاله بهش میگن وجود به هیولا میده. پس بنابراین این یه جواب و بله این یه جوابی. و اما جواب دیگر اینه که از ناحیه هیولا، شما که میگید هیولا وحدتش وحدت شخصیه و صورت ما وحدتش وحدت بالعمومه و واحد بالعموم نمیتونه علیت داشته باشه برای واحد شخصی، شما حساب هیولا بکنید. درسته که هیولا وحدتش وحدت شخصی هست، اما نحوه وجودش صرف القوه است. بله صرف القوه ممکنه وحدت شخصی داشته باشه، اما وحدت شخصی که هیولا داره به تناسب وجود ضعیف خودشه. یعنی چون حقیقت وجود مشککه و مراتبی داره، درست است که هیولا وحدتش وحدت بالعموم نیست، وحدتش وحدت شخصیه، وحدت بالعدده. اما این واحد بالعدد یه وجود مخصوص به خودش داره که وجود ضعیفترین وجود هاست و اون عبارت است از صرف القوه. حالا که اینجوری شد، هیولای عالم عناصر یه قوه ایست. اینجوری که در افلاک میگن متعدد هیولا، در عالم عناصر یک قوه ایست، اما قوه هست. درسته که یک قوه ایست، وحدتش وحدت بالعدده، وحدتش وحدت شخصیه، اما یک قوه ایست. حساب وجودش هم باید بفرمایید. وجود هیولا، فعلیت هیولا در قوتش هست، فقط در قوت فعلیت داره. بله یکیست، یگانگیش یگانگی بالعدد و شخصیه، اما یک چه؟ یک قوه هستش. بنابراین وجود هیولا خیلی ضعیفه. لذا اگر یه واحد بالعمومی که ضعف وجودی هم داره علیت پیدا بکنه نسبت به هیولا، اشکالی نداره. هیولا یه موجود حسابی که نیست که بگیم چون هیولا یک موجود حسابی است، پس صورت ما که واحد بالعموم هست نمیتونه نسبت به او علیت داشته باشه. نه، او قوه هست، یک قوه ای هست. وقتی قوه شد، واحد بالعموم هم میتونه نسبت به او علیت داشته باشه، اشکالی نداره. پس از ناحیه هیولا هم میشه جواب داد که بله هیولا چون ضعف وجود داره، وحدت عددی و وحدت شخصی مال قوه هست و قوه وجود ضعیفی هست. پس بنابراین صورت ما که واحد بالعموم هستش، صورتم از نظر اینکه صورت هستش فعلیت داره، از نظر اینکه صورت ما هستش و واحد بالعموم ضعف وجود داره، اما صورت ما فعلیت که داره یا فعلیتی که داره. پس بنابراین اینها تکافع به هم پیدا می کنن، اینا به هم می خورن. اینم یه جواب. جواب دیگر اینه که و این صورتم، جواب دیگر اینه که صورتم مایی که میگیم محصل و محقق هیولا هستش و علیت داره نسبت به هیولا، کدوم صورتم ما میگیم؟ مثلا صورت ما همون کلی طبیعی گفتیم، برای که صورت ما با صور متعینه متشخصه نسبتشون مثل کلی طبیعی به فرده. پس صورت ما که میگیم که جسم باشه، مثلا این صورت ما به عنوان کلی طبیعی نوعی، نه به عنوان یه طبیعت جنسی میگیم. بله اگر میگفتیم که صورت ما به عنوان یه طبیعت جنسی این علیت داره نسبت به هیولا، میگفتیم جنس مبهم هستش، ول جنس و مقمورون به کل الاوئیه فان الوجود هو و فی انواعه، ای حرف رو پیش میامد. و اما نه، اون صورت مایی که میگیم علیت داره نسبت به هیولا، مثل کلیه طبیعی هم میگیم هستش، اون کلیه طبیعی نوعی که تحصل و تحقق داره، برای که کدام؟ اگر ملاحظه میفرمایید، اگر چنانچه ما یک کلی مثلا هم صورت ما این صورت ما مقصودمون همون جسم مطلقه، این هیولا با یه صورت جسمیه ای دائما خلاصه همینطور برپا هستش و استوار هستش. حالا این صورت ما ای که میگیم به عنوان طبیعت جنسی مقصودمونه که تحصل نداره، یا به عنوان طبیعت نوعی که تحصل داره؟ ارزم کنم مبهم. انسان یه نحوه ابهام داره نسبت به افرادش. چرا؟ البته ابهام نوعن حسب الکون خوزا، ابهام جنسن یا نوع ابهام جنسن آقا؟ بله، ابهام جنسن حسب الکون خوزا این کون از کونه دائر بین زا و زا. درست است که هر دو، اما طبیعت این در منطق گفته شده، طبیعت نوعیه متحصله، البته در خارج احتیاج به عوارض مشخصه و اینها داره، اما طبیعت جنس حتی در ذهن، اگر ما میگیم اون حیوانی که یه نوعی از جسم نامیه، او که جنس نیست، او که جنس برای انسان نیست، جنس برای انسان و فرس و بقر اون حیوانی است که حتی در محیط ذهن هم فقط باید در ضمن یه فصلی تحقق و تحصل ذهنی پیدا بکنه، ولی نمیشه. اونی که یه مفهومی از انسان میگیم جسم و نامی و حساس و متحرکون بالاراده، او یه طبیعت متحصله نوعیه است و یه نوعی از جسم نامی برای خودش، لذا مستقله. حیوان جنسی در خارج که فقط در ضمن فصولش، در آغوش فصولش تحقق پیدا میکنه، در ضمن ناطق و ساحل و خایر و امثال اینها، در محیط ذهنم اینجوریست، طبیعت جنسی اینطوره و حیوان جنسی در ذهنم بدون یکی از فصلها نمیشه پیداش کرد در ذهن، اوی نوعه. حالا این جسم مطلق، این صورت مایی که میخوایم بگیم که علیت داره نسبت به هیولا، درست است که جنس، ممکنه کسی بیا بگه که آخه این صورت ما که جسم مطلق باشه که شما میگید علیت داره نسبت به هیولا، آخه جنس که ابهام داره، صورت ما ابهام داره، جنس هم هست نسبت به مادون خود، جنس هم که مبهم هستش، غرق در ابهام هستش و تعین و تحصلش به وسیله فصله. وقتی صورت اینجوری شد که صورت ما به عنوان یه طبیعت جنسی یه حسابش کردیم، خب صورت ما یعنی جسم مطلق، جسم مطلق هم جنس نسبت به مادون خودش، خیلی ضعیف میشه، خیلی مبهم میشه، چطور علیت نسبت به هیولا میتونه پیدا بکنه؟ ایشون میفرمان نه، درست است که صورت ما یا جسم مطلق یا کلیه طبیعی صورت، هر چی بخوایم بگیم، درست است که جنس نسبت به مادون خودش و ابهام داره و غرق در ابهامه، اما نسبت به ما فوق خودش نوعه. نسبت به ما فوق خودش نوعه یعنی چه؟ خب جسم مطلق یه نوعی از جوهره، برای که جوهر پنج نوع داره، یه نوعش هیولا هست، یکی صورته، یکی هم جسمه و یکی هم عقل، یکی هم نفسه، این یکی. یکمی که ایشون میفرمایند که بله نسبت به ما فوق خودش که هیولاست نوعه. حالا دقت بفرمایید این معنا چجوری میشه. بله بگیم که جسم مطلق که همون صورت ما باشه، کلیه طبیعی جسم باشه، کلیه طبیعی صورت جسمیه باشه، نوعه نسبت به ما فوق خودش، نوعه نسبت به جوهر، بله این درسته. اما ایشون میفرمایند نوعه است نسبت به هیولا، این مقصودشون چه است؟ عرض میکنم که بعضی از محشین این کتاب فرمودن که بله چون صورت ما محصل هیولا هست، پس بنابراین صورت ما نسبت به هیولا مثل نو میشه و هیولا نسبت به او مثل جنس مثلا میشه. اینجوری که نمیشه، این نسبت به او مثل فصل میشه و شیئیت شیئم به فصلشه، نوعیت نوعم به فصلشه، اینجوری نمیشه. اما بعضی از محشین که فرمودن اینجوری مقصودشون باشه که جسم که صورت ما باشه و جسم مطلق باشه نسبت به ما دون خود جنس، نسبت به ما فوق خودش اعنل هیولا نو هستش، به این معنا که هیولا جنس نسبت به صورت ما و صورت ما یه نوعی از او هستش، اینجوری بگیم. بگیم ولی جنس به این معنا که جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه، چون مرکب است از هیولا و صورت جسمیه، چطور نوع انسان مرکب است از حیوان و ناطق اینجوری، و میگیم انسان یه نوعی است. بیایم بگیم که حیوان جنسه و انسان نوعه، و چون جسم مطلق از هیولا و صورت ترکیب شده، پس هیولا به منزله یه جنسه مثلا، اینجوری بگیم. یا این که بگیم وقتی جسم را میخوایم معنا بکنیم، میخوایم تعریفش بکنیم، هیولا را در معنای او اخذ میکنیم، یا اینجوری مثلا گفته بشه. یا این طوری که این جسم مطلق نسبت به ما فوق خودش که هیولاست، آخه هیولا چه ما فوقیتی داره نسبت به این صورت و ما، نسبت به جسم مطلق؟ اولا که صورت جسمیه با هیولا هر دو تا نوع از جوهرن. این چجوری میشه که هیولا ما فوق صورت جسمیه باشه که جسم مطلقه؟ اینجوری بگیم، بگیم که هیولای اولا هیولاست برای صورت جسمیه، بعد هیولای اولا با صورت جسمیه که جسم مطلق را تشکیل میدن، این هیولا هست نسبت به صورت نوعیه عنصریه. چون این طوریه، بگیم که بله جسم مثل نوعیست از هیولا، این طوری گفته بشه، و شاید همین این بهترین راهش مثلا هست که این طوری بگیم که جسم مطلق گرچه جنس است نسبت به ما دون خودش، اما نوع است نسبت به ما فوق خودش. ایشون میفرماین اعن الهیولا که اون ما فوق. ای تو بگیم، بگیم هیولای اولا هیولاست برای صورت جسمیه، هیولای اولا با صورت جسمیه هیولای ثانیه هستن برای صورت نوعیه، پس جسم هیولای ثانیه هست برای صورت نوعیه، بنابراین مثل این که جسم یه نوعیست از هیولا مثلا، اینجوری گفته بشه. بعد ایشون میفرماین که اون موجود مفارقی که ما میگیم مبقی هیولا هست و محقق و محصل هیولا هست، اون عقل فعالی که مشائین میگن نیست، بلکه رب و نوع از هر نوعی هست که اشراقیین میگن. مشائین به عقول طولیه قائل هستن و به عقول ارضیه قائل نیستن، اشراقیین به عقول طولیه و ارضیه هر دو قائلن. ببینیم این موجود مفارقی که با صورت ما که شریکت العله هست، محقق و محصل هیولا هستن به اذن الله تبارک و تعالی، کیه؟ عقل فعاله که عقل عاشر بهش میگن به حساب مشائین، اونه یا رب و نوع هر نوعی هست چنانچه اشراقیین میگن. مرحوم حاجی میفرمان که بله مقصود ما عقل فعالی که مشائین میگن نیستش، که الیه مفوضون کت خداییت و عالم العناصر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت جوهری در افلاک هم هست و عقل عاشری که عقل فعال باشه فقط سرپرستی عالم عناصر به اش داده شده. خب حالا حرکت جوهری در افلاک هم هست، در اونجا هم موضوع میخواه حرکت جوهری، در اونجا هم حرکت جوهری هست، در اونجا هم هیولا هستش و هیولای محقق و محصل میخواد که موجود مفارق باشه. عقل فعالی که مشائین میگن که در افلاک چیکاره، فقط در عالم عناصر مبقی هیولای عالم عناصره، محقق و محصل هیولای عالم عناصره. پس هیولای افلاک چطور، کی مبقیشه کی محصلشه؟ لذا باید بگیم که بله مقصود از این موجود مفارق رب و نوع از هر نوع طبیعی سیالی هست. حالا سنگ مثلا که رب و نو داره، فلان درخت یه رب و نو داره، فلان درخت یه رب و نو داره، جسم فلان حیوان یه رب و نو داره، هر کدام. و مقصود از موجود مفارق اینه. عرض میکنم که بر مرحوم حاجی در اینجا اشکال وارده و اون اینه که چنانچه محشین اشاره کردم که این دلیل نمیشه برای این که اون موجود مفارق رب و نوع و عقل فعال نیست. ممکن است کسی در افلاک هم اینجور جواب بده، بیا بگه که مبقی حیولای عالم عناصر عقل فعال عقل عاشره که مشائین میگن، اون نه تا فلک هم چون نه تا عقل هست که اینها را چیز میکنه و تشویق میکنه و اینها هم که میچرخن میخوان تشبه به اون عقل پیدا بکنن، اون مبقی حیولای اونها هست که نوبت به عقول ارضیه و ارباب انواع نرسه. این اشکال میشه به مرحوم حاجی کرد که نه، در مورد افلاک هم اینجور میگیم، میگیم محقق و محصل حیولای عالم عناصر عقل عاشر عقل فعالی که مشائین میگن، اون نه فلک هم نه تا عقل دیه هست که عقل اول و دوم و اینها باشه، اینها که مشوق افلاکن و افلاک تصور میکنن کمالات اونها را و برای تشبه به اونها در چرخش و در گردش هستن، در تکاپو هستن، اونها به اذن الله تبارک و تعالی هر عقلی نسبت به هر فلکی مبقی و محصل هیولای اون فلک هستش. ممکنه کسی این جواب بده، مگر اینکه اینجور بگیم، بگیم بله حرف مرحوم حاجی اینجور تصحیح و توجیه بشه که بله این موجود مفارقی که محصل و محقق هیولا هستش همون رب و نوعه، علتش هم اینه که فیض وجود از عالی بدانی که میخواد برسه تفره نه در قوس نزوله و نه در قوس صعود، و فیض وجود از الله تبارک و تعالی مثلا به عقول طولیه که میرسه از عقول طولیه باید به عقول ارضیه برسه و به عالم عناصر برسه، همینطور مستقیما از عقل فعال که یکی از عقول طولیه هست مستقیما به هیولای عالم عناصر نمیرسه، باید از عقول طولیه از عقل عاشر که عقل فعال باشه برسه به ارباب انواع هر نوعی و از رب و نوع هر نوعی به افراد عنصری اون نوع برسه. عرض میکنم آقا ادعا اینها البته ادعا هست، اما ادعاهایی هست که هر کدام در جای خودش، ما که قائل ما که نمیخوایم عرض کنیم عقول عشره درسته، عقول ما داریم علل مبنا، اینا هر کدام در جای خودش حرفای زدن، در الهیات به معنی الاخص نظر مبارکتون هست، اینا چیزای گفتن در اونجا. بله نه تحصیل، چون نوعی هست، چون نوع متحصله، ماهیت متحصله هست، حالا تحصیلش به خاطری که ماهیت نوعی هست، طبیع جنس تحصیل و تحقق نداره، مغمورون به کل الاوئیه، نه ذهنن نه خارجن، حیوانی که جنس انسان و فرس و بقر هستش نه خارجن و نه ذهنن تحصیل و تحقق مستقلی نداره مگر در ضمن فصول، بخلاف نو، نو تحصل خارجیش در ضمن افراد و مصادیقه، اما در محیط ذهن یه ماهیتی است که تصورش میکنیم مستقل هم هست برای خودش، ال انسان و حیوان و ناطق، فرقش همینه که در منطق گفته شده، همینه تحصلش به همینه که عرض کردم. حالا دقت بفرمایید در عبارت، این قلت الشیء ما لم يتشخص لم يوجد و ما لم يوجد لم يوجد، شما گفتید که صورت ما این کلیه طبیعی صورت علیت داره نسبت به هیولا و هیولا با اون صورت مایی که محقق و محصلش هست موضوع حرکت جوهری است. این قلت اگر شما اشکال بکنین که الشیء ما لم يتشخص لم يوجد، این صورت ما تشخص که نداره، ابهام که داره، این صورت ما مادامی که تشخص و وحدت شخصی پیدا نکنه موجود نمیشه. و ما لم یوجد لم یوجد، و مادامی که وجود نداشته باشه نمیتونه موجد هیولا و محقق و محصل هیولا باشه. وقتی ایجوری شد با این دوتا قاعده، یکی اشیاء ما لم تشخص لم یوجد، یکی هم اشیاء ما لم یوجد لم یوجد، با تکیه به این دوتا قاعده عقلی، فکیف تکون صورت ما علتن لوجود الهیولا، چطور ممکن است صورت مایی که ابهام داره و تشخص نداره و وجود نداره علت باشه برای وجود هیولا؟ قلتو، چند تا جواب. العلت الحقیقیت کما اشیر الیه لوجودها و تشخصها یل واحد و بالعدد الذی هو المفارق. علت حقیقی چنانچه بهش اشاره شد، در یه بحثی بود در تلازم هیولا و صورت بود، در اونجاها اشاره به این معنا شد. علت حقیقی چنانچه بهش اشاره شد در همین طبیعیات، علت حقیقی وجود هیولا و تشخص هیولا، اون علت حقیقی، البته علت حقیقی حق تبارک و تعالی است، این موجود مفارق به عنوان یک خدمتگزار حق، علت حقیقی برای وجود هیولا و تشخص هیولا واحد بالعددی است که وحدتش وحدت عددی است، وحدتش وحدت بالعموم نیست. بله بله. حالا اگر چنون چه تعالی واحد بالعدد که این، بله، حالا هرچی فرمودن درست است، اساتید مد ظلهم جمیعا، هرچی فرمودن درسته. عرض میکنم که یعنی این واحد بالعدد در مقابل واحد بالعموم، البته خب وحدت که انواع و اقسامی داره، مثلا وحدت حقی حقیقی یه حق تبارک و تعالی حساب بکنیم، مثلا اونها موجودات مجرد هم اگر کسی اونها را از سوق ربوبی بگیره، البته هرچی وجود قوی تر باشه وحدت هم قوی تر هست، ممکنه. اما این وحدت بالعدد در مقابل وحدت بالعموم، در اینجا علت حقیقی وجود هیولا و تشخص هیولا واحد بالعدده، اون واحد بالعددی که موجود مجرده. و اما الواحد و بالعموم من الصوره فهی شریکت العله، اما واحد بالعمومی که صورت ما باشه شریکت العله هست، کمککاره، مثل پزشکیار، مثل دانشیار، مثلا امثال اینا. واحد بالعمومی که صورت ما باشه شریکت العله هست. و شرکت و خفیفت المعونه، چون بارا که همه رو دوش این شریک نیستش که صورت ما باشه، بارا رو دوش اون موجود مفارقه، اون کار میکنه، اون فعال هستش، اینم به عنوان کمک کار هست. خلاصه این مسئول نیست، مسئولیت متوجه اون موجود مجرده، این هم زیر نظر او به عنوان شریکت العله. از مجرای وجود صورت ما وجود میرسه به هیولا. یه مطلبی هم آقا در اینجا گفته بشه، این فرماشات که مرحوم حاجی در اینجا میفرماین از راه ارخاء انان هستش، و الا اینا به عنوان مماشات با مشائین هست که صورت ما به عنوان واحد بالعموم مفهومی شریکت العله میدونن برای هیولا، این حرفا پیش میاد. ولی هر کسی بگه که این واحد بالعمومی که ما میگیم مقصودمون عموم مفهومی نیست، مفهوممون، بله، مقصودمون فرد منتشر و فرد مردد هم نیست که باز اونم مفهوم باشه و در محیط ذهن باشه، بلکه مقصود ما از صورت ما که میگیم و واحد بالعموم که میگیم سعه وجودی است. سعه وجودی که شد مثل اینکه این صوری که بر این هیولا افاضه میشه همون صورت اولی هست که کش پیدا میکنه، سعه و توسعه پیدا میکنه تا آخر، چون انقطاع که نیستش. اگر کسی ایجوری بگد یه واحد بالعموم وجودش ضعیفتر از وجود هیولا نمیشه، اینا همش به خاطر اینه که واحد بالعموم را واحد بالعموم مفهومی بگیریم. یا این که فرد منتشر فرد مردد بگیریم که باز فرد منتشر و مردد هم تو ذهنه. اینا اینجوری کسی ولی اگر کسی گفت که واحد بالعموم، مقصود از واحد بالعموم واحدی که سعه وجودی داره، مثل که یه صورتی از همون اول هست که هی توسعه پیدا میکنه، هی شرح پیدا میکنه، انشراح پیدا میکنه. اگر اینجوری شد و مقصودشون هم همینه، مقصودشون از صورت ما هم کلی طبیعیه که وجود خارجی داره و ای وقتی فرد وجود خارجی پیدا کرد کلی طبیعی هم وجود خارجی داره، اگر اینجوری شد دیگه وجود صورت ما و واحد بالعموم ضعیفتر از هیولا نیستش. حالا مشایین البته آخه ملاحظه فرما، اینها نوعاً کلی وقتی گفته میشه کلی و جزئی آقا قبل از صدر المتعلهین، یا اگر صرف نظر از اصطلاح عرفانی بکنیم و اصطلاح مثلا حکمت متعالیه، کلی و جزئی در مفهوم میگفتن چنانچه در منطق میگفتن، یه کلی و جزئی هم در افلاک میگفتن، افلاک کلی و افلاک جزئیه. اما کلی به معنای سعی وجودی و جزئی به معنای زیق وجودی، این مثل این که از عرفا گرفته شده و در حکمت متعالیه کاملا به چشم میخوره. اینجوری نبوده. حالا اگرم مقصودشون لابد اونها، اگرم اگر واحد بالعموم مفهومی هم مقصودشون بوده، لابد به عنوان این که مفهوم نماینده مصداقه، اما دیگه اصالت الوجود به این صورت نبوده که بگیم سعی وجودی، زیق وجودی، وجود خارجی. اما لابد مشایین هم نمیخواستن بگن که واحد بالعموم مفهومی، به فرمان جناب عالی اونام نمیخواستن اینجور بگن، واحد بالعموم مفهومی به عنوان این که حاکی از مصداق هستش. خلاصه اگر اونجور بشه دیگه ایالا یه جوابی. و کذا من جانب الهیولا ایزن، از ناحیه هیولا میشه یه جواب داد به این اشکال. لکونها قوتن محزتن فیکفیها ذالک، از ناحیه هیولا میشه جواب داد از این اشکال، به خاطر که هیولا که قوه محزه هست، پس کافیست هیولایی که قوه محزه هست، کافیست برای هیولا همین صورت و ما هم براش کافیست، واحد بالعموم هم براش کافیه. یه کسی بخواد رستم رو به زمین بزنه خب باید یه پهلوانی باشه، اما یه کسی میخواد شخص مثلا ضعیفی را چیز کنه، خب این به فوته نینتفی، یه کسی هیچ زورم نداشته باشه میتونه به زمین بزندش. فیکفی ذالک، فیکفی ها ذالک. خب این تا اینجا این و بالجمله مربوط به اصل مطلب هست. حالا خلاصه چی شد تا اینجا؟ حالا موضوع حرکت جوهری چه هستش و حرکت در چی چی واقع میشه، متحرک چه هست و ما فیه الحرکت چه هست. حالا دوباره اصل مطلب و بالجمله خلاصه این مطالبی که گفتیم. فإن الطبیعی شیء و الفرد شیء آخر، خلاصه طبیعی که صورت ما باشه که جسم مطلق به عنوان کلی طبیعی باشه یه چیزه، افراد متشخصه معینه هم که هی افاظه میشه بر هیولا یه چیزی هستن، اما این کلی طبیعی با فرد به یه وجودی موجودن. اما خب در زید هم زید زیده، هم انسانه، هم کلی طبیعیه هم فرده، اما به یه وجودی موجودن. پس موضوع حرکت کلی طبیعی صورت که جسم مطلق باشه، ما فی هل حرکم این فردهایی که یکی پس از دیگری میاد، و خلاصه کلی طبیعی صورت یه چیزه که موضوع حرکت واقع میشه با هیولا، و فردم چیز دیگریست که ما فیه الحرکه هست. ولا سیما الطبیعی نوعی، حالا تا گفت طبیعی باز دوباره طبیعی، طبیعی کلی طبیعی مثلا ابهام داره، چیزی نیست. ایشون میفرم مخصوصا طبیعی نوعی، که اگر طبیعت نوعیه شد درست است که اون تحقق فرد را نداره، اما تحصل و تحقق داره از نظر ذهنی، به خلاف طبیعت جنسی که از نظر ذهنی هم تحصل نداره. و مخصوصا طبیعی نوعی، باز یک کسی میاد میگه که مگر جسم مطلق مثلا صورت ما مگر این طبیعی نوعیه؟ این طبیعی جنسیه؟ جنس نسبت به مادون خودش؟ ایشون میفرمان بله جنس نسبت به مادون خودش، اما نوع نسبت به مافوق خودش. وقتی نوع شد و طبیعت نوعیه شد، تحصل ذهنی اقلن داره، تحصلش بیشتر میشه. و مخصوصا طبیعی نوعی، فإن الجسم که همون جسم مطلق باشه و صورت ما باشه، فإن الجسم و إن کان جنسا لما دونه، که انواع جسمیه فلکیه و عنصریه باشه، لکنه نوع به نسبت الى ما فوقه عن الهیولا، لکن همین جسم نوع است نسبت به ما فوق خودش. حالا ما فوق خودش ای جوهر حساب بکنیم که بسیار خوب و نوعه و تحصل هم داره، مثل حیوان نسبت به جسم نامی نوعه، نسبت به انسان جنسه. اما ایشون می فرمان عن الهیولا، ما فوقه و عن الهیولا، و این فقط با این درست میشه که بگیم هیولای اولا هیولاست برای صورت جسمیه، و هیولای اولا با صورت جسمیه که جسم باشن هیولا میشن برای صورت نوعیه. پس مثل این که این هیولا جنس میشه برای جسم مطلق، اینطوری اگر بگیم. و الهازهی اشرنا به قولنا، و به همین مطالبی که تا کنون گفته شد اشاره کردیم در شعر خودمون، به قولنا موضوعها ای موضوع الجوهریه، به شخصیهی و به عینهی له البقا، موضوع حرکت جوهریه که هیولای اولا با صورت ما باشه، این هیولا این موضوع به شخصیهی و به عینهی باقی هست از مبدأ حرکت تا منتهای حرکت. خب مبقی این موضوع چی چیه؟ مبقی این هیولایی که موضوع حرکت جوهری چی چیه؟ مبقیه اعلمن نهل مفارقا، مبقی این موضوع حرکت جوهری که هیولا باشه، بدان که یک موجود مفارقی است. و لیس مرادنا بالمفارق العقل العاشر الذی هو مراد المشائین من الواحد بالعدد المفارق الذی هو مبقی هیولا عناصر به صورت ما فی التکونات و التفاسدات. و نیست مراد ما به موجود مفارق عقل عاشری که مراد مشائین است، در اون جایی که میگن واحد بالعدد مجردی، در اون جایی که میگن واحد بالعدد مجردی مبقی هیولای عناصر هست با صورت ما در تکونات و تفاسدات، در کون و فسادهایی که در عالم پیدا میشه و هیولا در تمام این مراحل کون و فسادها باقی هست، مبقی هیولای عالم عناصر در کون و فسادهایی که انجام میگیره، چون اونا قالب حرکت جوهری نیستن، به جای حرکت جوهری قالب کون و فسادن، مبقی کون و فسادهایی که در عالم عناصر واقع میشه، مبقی هیولایی که در تمام این کون و فسادها هست، عبارت است از عقل عاشر. ایشون فرمود مقصود ما اون نیست، بل المراد و المثال و نوری و لذی هو لکل نوعن طبیعین سیالن جوهرن. کلمه جوهرن تمیزه برای سیال، بلکه مراد ما از موجود مفارقی که مبقی هیولای عالم مبقی هیولای عنصری هست، مثال نوری، همون مثال افلاطونی، همون رب النوع، مثال نوری هست که برای هر نوع طبیعی که سیال است از نظر جوهر و ذات هستش. اون مثال نوری و اون رب النوعی که برای هر نوع طبیعی، البته نه نوع مجرد، هر نوع طبیعی که سیال است از نظر جوهر متحققه برای هر رب و نوعی، برای هر نوعی رب و نوعی متحقق. و هو وجه الباق ثابت فی علم الله تعالی، همون رب و نوع و همون مثال نوری که برای هر نوعی هستش، وجه باقی این نوعه، یعنی این نوع افراد طبیعیش زائل میشن، میان و میرن، اما وجه باقی نوع انسان اون رب و نوعشه که به اذن الله تبارک و تعالی باقی است. و هو یعنی اون مثال نوری وجه اون نوع طبیعی است، وجه باقی و ثابت اون نوع طبیعی است. حالا فی علم الله تعالی اشاره به این معناست که در الهیات به معنی الاخص نظر مبارکتون هست که افلاطون میگفت همین ارباب انواع علم حق هستند و علم حق به رب و نوع علم او هست به تمام افراد طبیعیش. یه اشاره به اونجا هست، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، یعنی موجودات مادیه اینها زائل میشن، فاسد میشن، اما موجودات مجرده که اندالله هستن و مقرب الالله هستن، قرب الهی دارن، اینا به اذن الله تبارک و تعالی باقی هستن. اگر در اینجا ما کم میخونیم و لنگان لنگان همطور پیش میریم، البته حالا این مباحث ایجوریه. حفظکم الله.